برنامه‌های دیگه بله. خدمتتون ارائه بدم. چون یگانهای ما بیشتر عملیاتی بودن، واحدهای تکاور، قواس، رنجر، تسخیر، میبایستی از آمادگی جسمانی خیلی بالایی برخوردار باشن.
اصلا من تو ذهنم از وقتی اسم تکاور میاد یعنی حداقل 23 رشته رو.
بله، ما 27 آیتم داریم قربان، 27 آیتم داریم برای یه ورزش ملی. یه کسی که میخواد قهرمان المپیک بشه 27 فاکتور رو باید بگذرونه. متاسفانه در کشور ما من ندیدم تو طول این 60 سالی که کار کردم، 45 سال 40 سالش مربی بودم، ندیدم بیشتر از 10 تا آیتم تو هر رشته‌ای بیشتر فعالیت بشه.
بله.
من به دلیل نیرویی که درش حضور داشتم کشورهای زیادی رو برای آموزش میرفتیم، دریانوردی میرفتیم. من سعی میکردم اولین کشوری که کشتی پهلو میگیره، ناف پهلو میگیره، لنگر میندازه، باشگاه ورزشیشو پیدا کنم.
یعنی برین سراغ جودو.
حالا فرق نمیکرد برام، نزدیکترین محل سالن ورزش به نافگانی که ما پهلو گرفته بودیم.
اون وقت تو حد فاصله که در مسافرت بودید، بر روی آب بودید، در ناوگان چگونه خودتون آماده نگه می‌داشتید؟
واحدهایی که دریانورده طولانی مدت دارن واحدهای بزرگی هستن که درش میشه
زمین تنیس
داشت، زمین داره، زمین فوتبال داره، ورزش میتونیم انجام بدیم، آشیانه هلیکوپتر داره که هلیکوپترها میان وقتی پرواز میکنن جا به جا میشن، میتونیم از محیط ورزشی استفاده کنیم.
پس امکاناتتون بیشتر از ورزشکارهای بیرون بوده
تقریبا. چون دلیلش اینه که اولا من شاگرد خیلی خوبی بودم استاد.
بله.
شاگردی رو پیش اساتیدم خیلی خوب شاگردی میکردم. بعد در پاداشی که خداوند برای من قرار داد، استادهای بسیار خوبی رو سر راه من قرار داد.
شکر خدا.
من بهترین پاداشم اینه که اساتید برجسته و قابلی در چه زمینه نظامی و چه در زمینه ورزشی منو پرورش دادن.
ممنون میشم اگه نام ببرید برای اینکه به هر حال
من استادای ورزشیم، خدا رحمت کنه همه رفتگان، آقای سیف الله جواهری، قهرمان ارتشای جهان، قهرمان جودو جهان و سامبو و کشتی آزاد بودند که به رحمت خدا رفتن، استاد عیسایی، استاد فکرت، خدا عزت بده بهشون، استاد مدنی، استاد کیهان و استاد کریمی. من سعی میکردم این کارو اگه 10 روز تو اون بندر تو اون کشور هستیم 2-3 روز تمام کارهای بازدید و اینها مو انجام بدم، بقیهشو از سالن‌های ورزشی اون کشور استفاده کنم و مطلب به دست بیارم.
بله.
من یه مربی قهرمانساز به گفته دوستان و ورزشکارهایی که ارائه دادم و عشقم در این بود که از ورزش درآمد و کاسبی نکنم، ورزشو فقط برای این به صلاح دنبال کردم که پدرم به هم وصیت کرد تا اون سنی که یادمه، گفت جامعه سالم جامعه‌ایه که افرادش بدون دود و بدون هرج و مرج زندگی کنن. اگر روزی تونستی سالونی ورزشی اهدا کنی سعی کن پول شهری نگیری.
حالا ما برسه اگه اجازه بفرمایید ما یه قطعه موسیقی بشنویم. در خدمت شما،
در خدمتتون هستم. در خدمتتون.
خب جناب برنوس، با توجه به حضورتون در نیروی دریایی و بر روی ناوگان هایی که به هر حال در اون خدمت رو پشت سر میگذاشتید، میتونستید در مسابقات مختلف هم شرکت بکنید یا خیر؟
عرض کنم خدمت شما، من به دلیل اینکه از قبل از اینکه وارد ارتش بشم توسط برادرم سرلشکر شهید برنوس بسیار پشتیبانی می شدم و حمایتم می کرد برای ورزش قهرمانی.
بله.
و در سن 17 سالگی قهرمان نوجوانان و جوانان ایران شدم که راهی که انتخاب کردم ایشون پذیرفت و اجازه داد که من به ارتش وارد بشم. وقتی رفتم ارتش این دوره هام تمام شد، کلاس زبانم تمام شد، کلاس تخصصی تمام شد، من اعزام شدم به واحدم. بلافاصله جنگ که شروع شد من باید رزمنده هایی رو که برای جنگ میرفتن مثل بچه های تکاور، تفنگدار، نیروهای بسیجی، نیروهای مردمی میامدن هوادریا، یه زمان 15 تا 45 روزه رو با ما کار میکردن، دوره غواص اشنوکر، فین و چیزهایی که بنا به نیازشون لازم بود. از نظر آماده جسمانی هم در آیتم های 15 جلسه ای 45 برنامه برای اینا میذاشتیم و آمادگی جسمانیشون رو بالا میبردیم که تو محوطه و منطقه جنگی کارایی بالایی داشته باشن. بله. من سال 61 یه موفقیت که پیدا کردم، مجروح شدم، منو اعزام کردن تهران برای دستم که از مفصل تو انفجار در اومده بود.
بله.
در همون موقع که تو استراحت بودم یه کلاس 3 ماهه مربیگری تهران بود، این کلاس 3 ماهه رو گذروندم، دانشم بالاتر رفت و بعد از اینکه رفتم بلافاصله منو فرستادن جزیره مجنون سال 62. سه
اون وقت دستتون بهبود پیدا کرده بود؟
نه،
یا همون دست دستش
اینجا دو کنم؟ هنوز که در حال حاضر خدمتتون هستم، آرنج دست راستم از مفصل میزنه بیرون و برام بسیار سخته، ولی تمرینمو هرگز دور نمیکنم. هفته 3 جلسه ورزش جدومو دارم، 1 یا 2 جلسه هم با نواهام استخود دارم. ورزش، ببینید جناب پیر ایرانی، خود شما، ما شما یاد گرفتید، بزرگ این هستید که حالا قلوف نشه. ببینید میلیون‌ها نفر هستن که احساس افسردگی میکنن تو زندگیشون.
بله، متاسفانه.
با این حال میدونن افسرده هستن ولی به دنبال درمان نیستن، نمیرن خودشونو درمان کنن، صرفا چون خجالت میکشن، میترسن که دیگران خبردار شن که اینها چه عیب و ایرادی دارند. اگر از افسردگی رنج میبرن، باید اول توجه کنن که علامتی برای افسردگی در اینها ایجاد شده. تنها راه حل این وضعیت این هستش که آستین خودشون رو بالا بزنن و هر آنچه که به نظرشون ترسناک میاد تغییر بدن.
بله.
زندگی و روششون رو طوری کنن که اگر خودشون قادر نیستند برای اینکه از عهده این مشکل افسردگی که در اثر خمودگی و بدون فعالیت بودن دچار افسردگی و غیر شادابی میشه، باید دنبال یه مسیری برن که پیش خم زندگیشون تغییر بکنه. از یه متخصص کمک بگیرن، حالا فرقی نمیکنه، استاد دانشگاه باشه، مشاور خانواده باشه، ورزشی باشه، حالا هر کدومی که در زمینه فکری یا مشکل ایشون تجربه داره. اگر اولین نفری که به سراغش رفت خوشش نیومد، ترک نکنه، پیش نفر دوم هم بره و نفر دوم به عنوان یه همیار، یه دستیار بپذیره.
بله.
که در مشکلات روحی روانی که در اثر خمیدگی بوده اینها رو بتونه تأمین کنه و برطرف کنه. پس ما همه سزاوار اینیم که کامل خوشحال باشیم و خوشبخت زندگی کنیم. من تو همین مدت 61 تا 67 خب خیلی جنگ گسترده شده بود، ما بچه‌های بسیار ورزیده‌ای داشتیم، هر کسی برای عملیات خاصی آموزش خاص خودشو میدید، ولی برای دفاع شخصی آماده یه جسمانی جست و خیزش مدرس ارشد منطقه این جانب بودم که هر چی در اختیارم از اساتید یاد گرفته بودم به روز میکردم در اختیار این دوستان قرار.
همین مسئله سبب شد پس سراغ مسابقه نتونید برید؟
چرا، من رفتی. سال 62 مسابقه دادم و برای ارتشا مسابقه سیزی انتخاب شدم، با آقای اکبرزاده مسابقه دادیم و اومدیم فینال و قرار شد که برای مسابقات سیز و ارتشای جهان کچلوار و لباس و همه چی هم تهیه شد. به ناگاه به ما گفتن که آقا در فلان نقطه باید حضور داشته باشید، کچلوار پرواز رو در آوردیم و در عملیات جزیره خارکوک دومی آسیب من بود در جانبازی و 4 ساعت من بدون تجهیزات قواسی زیر آب بودم، بدون تجهیزات 4 ساعت زیر آب بودم که یه به اصطلاح کار
مکانتون معلوم نشه.
نه ما زیر موشک بودیم، منطقه‌ای بود که موشک خار بود، 4 ساعت تا 6 ساعت زیر منطقه موشک بارون دشمن بود، هلیکوپترهای سپرفرون بلند می‌شدن، عمود پرواز می‌زدن، می‌شستن، هیچ مشخص نبود که از کجا دیده میشن. ناو که من حالا اسمشو نبرم دچار حادثه شد، به من گفتن که شما باید رفع عیب کنید. سازمان اون واحد سازمان غواصی نداشت، یعنی تجهیزات غواص در این سازمان نبود. واحدهای دیگه سازمان دارن، نفر دارن، تجهیزات دارن، نبود. خلاصه جناب فرمانده به من فرمودن که آقا ببین چه میکنیم، ما تا چند دقیقه دیگه موشکو خوردیم. منم بلا فاصله ماسک داشتم، قوس کردم، رفتم زیر آب 4 متر 5 متر، دیدم یه لوله آتش نشانی حریق که کشتی های تجاری انداختن در دریا فاسد شده بود، این پیچیده به شفت پروانه و شفت پروانه رو قفل کرده و موتورها ایست کردن. به هر صورت برای اینکه از زیر اون تلاطم در بیاییم و مرتب موشک می زدند، اون استرس و استراب و پدافندی که ما باید برای جزیره خارک می رفتیم و به اصطلاح امنیت خارکو داشتیم و اینها، به هر صورت 4 ساعت من میرفتم زیر آب، 2 دقیقه تنفس حبس نفس میکردم، میآمدم بالا یه نفس میگرفتم، اون لوله رو با کمونره یه خط مینداختم، دوباره میرفتم زیر. 4 ساعت الحمدلله ناو از زیر نقطه موشک در اومد و برگشتیم. شد سال 67 که جنگ تموم شد، درگیری فلان نافای دیگه شد، من منتقل تهران شدم سال 73.
خب اجازه بدیم یه قطعه موسیقی بشنویم، بعد در ادامه برنامه در خدمتتون باشیم. با یک فنجان چای داغ و با یک میهمان گرانقدر، یک جانباز ارزشمند کشورمون در نیروی دریایی در خدمت شما هستیم در رشته جودو، جناب آقای برنوس، که خب اشاره‌ای داشتن به تلاششون در مدتی که در خدمتشون بودیم. اما برنوس، ظاهراً کتابی هم شما نوشتید و به چاپ رسوندید، میشه درباره این کتاب که میتونه جمعی خاطرات شما از جبهه باشه بفرمایید؟
بله، من عرضم این بود که تا سال 67 که جنگ اسمش 67 بود ادامه بیشتری داشت.
بله.
پس این آمادگی جسمانی نه فقط برای روز جنگ، برای پسا جنگ هم هست. همیشه بایستی ورزیده بود و آماده بود برای رویارویی با دشمن.
بله.
عرض کنم خدمتتون، من یک کتابی نوشتم به نام شاهنامه دفاع مقدس، 800 صفحه بود. از روز اول جنگ که جنگ شروع شد، چون من خودم روز اول درش بودم، فرماندهی عزیز ما هم که در نیروی دریادار سیاری بودن، بسیار بانی خیر و برکت بودن تو این حمایت‌های دریایی و ورزشی و کارهای عملیات ویژه‌ای که بچه‌ها انجام می‌دادن، من ازشون خواهش کردم که کتاب شاهنامه دفاع رو بنویسم و ایشون هم در دیداری که به من داشت یه توضیحات و راهنمایی‌هایی دادن و من کتاب 800 صفحه‌ای رو به دلایلی که هم حجمش زیاد بود، هم اینکه قبلها نوشته‌های از جنگ در کتاب‌های دیگه درج شده بله. بود، تنها ترین سرباز رو نوشتم و آقای بوداغی هم بزرگی فرمودن چاپ و نویسندش.
به گوشایی از این کتاب میتونید اشاره کنید؟
زندگی نامه در 3 زنگ این کتاب اخوی بنده به شهادت میرسه به نام سومین تلفن، که از قبل از انقلاب به اصطلاح کارهایی میکردند و برای رزمنده ها و آمادگی انقلاب، و بعد از انقلاب هم که در عملیات مرساد بعد از این که 5 دفعه مجروح شدن، دستور گرفتن از امام که جبهه دیگه نیاز نیست برید. ایشون گفتن که یه فرمانده همیشه مغزش کار میکنه. من تا زمانی که مغزم کار میکنه اجازه بدید که در جبهه حضور داشته باشم. که در آخرین عملیات، عملیات مرسات 26 شهریور سال 67 به درجه رفیع شهادت نایش.
بله، روانش شد. شما خودتون فقط در همون دو مورد مجروحیت من جنگی داشتید؟
من 42% جانبازی ارتشو دارم، 25% جانبازی بنیادو دارم. در 5 مورد پرده گوش راستم در یه عملیات نافشکن ببر و پلنگ آسیب دید، پاره شد. دست راستم در جزیره خارکو انفجار پاره شد. انگشت دستم در ناو چیرو قطع شد یه بندش. دیگه کمر و جاهای دیگه که گفتنی نیست بالاخره. ولی ورزش جناب پیر ایرانی من سالم نگه داشته،
اون اعتماد به نفس لازم رو بهتون
کامل
داره.
با ورزش خودمو به روز سلامتی نزدیک میکنم، اصلا کنارگیری میکنم از اینکه من مجروح جنگی هستم.
خیلی دوست داشتیم که در خدمت همسر شما باشیم و حداقل یه گفتگوی تلفنی با ایشون داشته باشیم، به دلیل اینکه خب سالهایی رو که شما در کنارشون نبودید و در جبهه ها از میهن اسلامی مون دفاع میکردید، ایشون 100% مشغول تربیت فرزندانی بودن که اشاره کردید از اونها نوه‌هایی هم دارید. بل. چگونه ازشون تشکر میکنید؟
من عرضم برای شما اینه که یه تشکر بکنم از تمامی دوستان و همرزما و همکارا و فرمانده ها و هر کسی که از بد آموزش به ما دادند تا روز آخر که بلیه ترخیص بازنشستگی ما را امضا کردن، همه شون قابل احترامن. ببینید، من روزی که میرفتم برای مأموریت تا زمانی که به نقطه مأموریت نرسیده بودم خودم آگاه بودم که زنده، صدمه ندیدم.
بله.
ولی خانواده من موقعی که من از درب خانه ساکو میگرفتم،
از زیر قرآن رد میشدید،
3 روز برمیگشتیم، 15 روز میرفتیم، 2 روز برمیگشتیم، 1 ماه میرفتیم، چون همیشه کارمون بود. منظورم اینه که خانواده های ما بیشتر از ما عذاب کشیدن. یعنی اگر من 40% جانبازم، خانوادم 100% جانبازه. دلیلش اینه که از لحظه خروج من در استرس بود تا لحظه ای که من زنگ خونه رو به صدا دارم.
سعی کردین شما با ورزش این امیدواری رو بهشون بدین که به هر حال دچار افسردگی نشن به قول خودتون؟
الحمدلله من 5 تا فرزند دارم، 5 تاشون دانشجو، دانشگاهشون رو تموم کردن، 2 تا فوقشون خارج از کشور، 1-2 تاشون هستند و شکر میکنم که بچه های خوبی خدا، خانواده خوبی نصیبم کرده، بهترین پاداش زندگیمه.
چند تا نوه دارید؟
من 4 تا نوه دارم.
خب فکر کنم بهترین اوقاتتون الان با همون نوه هاست، نه؟
من آخر هفته با نوه هام هستم.
بله.
و بهترین لحظات شیرین من چون بالا سر بچه های خودم نبودم، تو 8 سالگی ندیدم.
دارین تلافی میکنیم؟
تلافی میکنم رو نواها.
خب ما فرصت چندانی نداریم. از شاگردانی که پرورش دادید آقای برنوس میتونید نام ببرید؟
الان که خرمن موم خیلی کمه. یه وقتی جوان بودم میگفتم به موهام قسم موه زیادی داشتم. من از موهای سرم شاگرد، استاد، بزرگتر، کسایی که دانشی که داشتم در اختیارشون گذاشتم بیشتر بار آوردم، چون فقط یه شهر نبود، ما سراسر ایران میگشتیم.
بله.
از سرباز گرفته تا پرسنل و خانواده پرسنل. مثلا من 7 سالون داشتم، در این 7 سالون 500 تا هنرجو بچه بود.
بله.
آقای مهراین فدراسیون همه رو دعوت میکردم که ببینن زحمت میکشیم برای اینها امکانات بگیریم.
بله.
و تشکر میکنم از خدا که یه همچون راهی جلوی من گذاشت که الان باعث این باشه که آرامشم رو داشته باشم.
بسیار سپاسگزاریم از شما برنوس. دوست داشتیم که حداقل 2-3 برنامه یک فنجان چای داغ رو در خدمتتون باشیم با اینقدر خاطراتی که دارید و اینقدر توان و میتونم بگم که قدرتی که برای پرورش جوانان و نوجوانان کشورمون دارید میکشید.
ممنون.
سپاسگزاریم از شما از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. امیدواریم که همواره مستدام باشید و انشاءالله پرورش دهنده عزیزانی که در آینده چون شما قدرتمند با اعتماد به نفس و نیرومند برای کشورمون عمل میکنند. با شما خداحافظی میکنیم تا فرصتی دیگر که انشالله در خدمت شما باشیم.
ممنون هستم، تشکر میکنم از شما و همکاران عزیزی.
سپاسگزارم از شما دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند. من هم به اتفاق آقای اولیاوش صدابردار و آقای عبادالله رضایی سردبیر و تهیه کننده این برنامه با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتون. Thank you.
رادیو ورزش همراه همیشگی شما.
ورزش ایران. برنامه کشتی 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 به نام خدا. دوستان شنونده سلام، صبح شنبه‌تون به خیر و نیکی باشه انشالله. آرزوی سلامت، موفقیت و بهروزی براتون میکنم و برنامه رو با یاد و نام مولا علی علیه السلام تقدیم حضورتون میکنیم.
شما بازپخش برنامه‌های شبکه رادیویی ورزش رو میشنوید.
علی علی
عزیزان شنونده، مجدداً عرض ادب و احترام میکنم به محضر شما بزرگواران. همونگونه که عرض شد، با برنامه ورزش ایران ویژه کشتی در خدمتتون هستیم. این برنامه همه هفته روزهای شنبه در همین ساعت تقدیم حضور شما علاقمندان به این رشته ورزشی میشه. دعوت میکنم تا پایان این برنامه با ما همراه باشید. اما اجازه بدید من خیلی سریع عرض بکنم که این هفته در مورد چه موضوعی میخواییم صحبت بکنیم. البته چند تا موضوع هست که میخواییم بررسی بکنیم با توجه به اینکه دور رفت مسابقات کشتی، لیگ کشتی و به ویژه آزاد برگزار شده، فرنگی هم هنوز در واقع گروه بش باقی مونده. عمدتا میخواییم بپردازیم به دور رفت مسابقات لیگ کشتی، ببینیم که به هر حال کارشناسان چه ارزیابی و تحلیلی از این مسابقات میکنن، پدیده مسابقات چه کسی یا چه کسانی بودند، و مطلب دیگر این که مستظر هستید اتحادیه جهانی کشتی برگزاری یا عدم برگزاری مسابقات رو منوط به این کرده که فدراسیون ها اعلام آمادگی بکنن، یا اگر به هر دلیلی تمایل نداشته باشن برای برگزاری مسابقات، به هر حال اونها نظر خودشون اعلام خواهند کرد. ما در این موارد صحبت میکنیم، کارشناسانی هم داریم که باشون ارتباط برقرار خواهیم کرد و همینطور کارشناس محترم برنامه‌مونم که به صورت حضوری در استودیوی برنامه حضور دارن. اما راه‌های برقراری ارتباط با ما از طریق دو شماره تلفن ناماشنای شبکه‌ای رادیویی ورزش میتونید با ما تماس بگیرید: 220 213 87 و 88. این دو شماره تلفن شماره تلفن‌های شبکه‌ای رادیویی ورزش است که در اختیار شما دوستان خوب شنونده است. هر سوالی دارید، مطلبی دارید در مورد کشتی، اون رو با همکاران ما در واحد ارتباطات در میون بگذارید. شماره پیامک رادیو ورزش 30306، توجه بفرمایید 30306. بی‌صبرانه در انتظار ارسال پیامکاتون هستیم. صندوق صوتی هم که به هر حال مدتی است راه اندازی شده، 278-692 که خیلی راحت میتونید با اون ارتباط برقرار بکنید در مورد کل در واقع برنامه‌های شبکه‌ای رادیویی ورزش و حتی همین برنامه که همین اگه میشنوید. تشکر ویژه از اینکه با ما هستید، از اینکه شبکه رادیوی ورزش و به ویژه برنامه ورزش ایران ویژه کشتی رو برای شنیدن انتخاب کردید. دوستان عزیز شنونده، عرض بکنم خدمت شما سروران گرام، کارشناس محترم برنامه‌مون جناب آقای عزیزالله طاعتی عزیز در استودیو حضور دارن که یک بار دیگه خدمتشون عرض سلام و ادب احترام میکنم و خوش آمد میگم. خب در خدمت شما هستیم. یک قراری داشتیم با اتحادیه جهانی کشتی جناب آقای طاعتی برای برگزاری مسابقات جهانی قرار بود که اعلام بشه، درست؟
بله
عزیز، میخوام
که
من سوال مطرح کردم که شما
عرض ادب داشته باشم خدمت شما از علاقمند به ورزش، به ویژه جامعه بزرگ کشتی هم عرض ادب و روز بخیر دارم. آرزو میکنیم که از امروز که به طور طبیعی و به طور دستوری پوشیدن ماسک از خانه به خانه اجباری شده، هممون رعایت کنیم، هم سلامتی خودمون و اعضای محترم خانوادهمون و اعضای بزرگوار جامعهمون رو حفظ کنیم. انشاءالله که هممون در صحت و سلامت این دوره بحران رو سپری کنیم. بله. برسیم به شرایط طبیعی زندگی. برسم به پاسخ سوال جناب عالی که بله، قرار بود که حدود پنجشنبه یا بامداد جمعه اتحادیه جهانی بر اساس اون اطلاعیه که قبلا داده بود که قرار بود دوشنبه هفته گذشته یعنی 10 اکتبر اعلام بکنه، انداخت به 4.
بله. بله. من الان تقویم رو دارم نگاه میکنم، امروز شنبه 10 اکتبره.
این چیزی که قرار بود 10 مثلا
مهر ماه
بعد شد 14.
بله بله،
عرض کنم خیلی ممنون که شما اصلاح فرمودید.
خواهش می‌کنم.
بعد از اون قرار بود که مثلا 4 بیفته عقب بشه مثلا
18 مهر ماه
یا بامداد 18 ماه.
بله.
باز دوباره اتحادیه جهانی اعلام نکرده و من به همین خاطر دیشب تماسی با آقای اکبر دودانگه عضو کمیسیون فنی اتحادیه جهانی،
بله،
تماس داشتم و از ایشون پرسیدم که آیا اتحادیه جهانی خبری داده که ما مطلع نشدیم یا در سایتش منتشر نشده، چون من صبح امروز هم سایت اتحادیه جهانی رو باز چک کردم دیدم خبری منتشر نشده. ایشون گفتن که با تماسی که گرفتن بازم منتقل کردن به دوشنبه این هفته. اون هم با خاطر این هست که همون که شما اشاره فرمودید اتحادیه جهانی نظر خواهی کرده از کشورهای عضو،
فدراسیون‌های مختلف.
بله. اتحادیه جهانی 172 عضو داره.
بله.
حداقل 10-15 تا کشورش کشتی داره، کشتی تراز اولن، 10-15-20 تا کشتی تراز دوم،
به ترتیب
حدود 60-70 کشورش همیشه حداقل در مسابقات مهم یا کم و بیش هستن، حضور دارن، از اینا داره نظر خواهی میکنه که آیا اگر مسابقه رو در وقت تعیین شده قبلی برگزار بکنن شرکت های صاحب کشورهای صاحب کشتی شرکت خواهند کرد یا خیر، که الان من فکر میکنم اتحادیه جهانی درگیر این موضوع هست. اما من یکی دو روز پیش یک خبری رو در یکی از رسانه‌های مجازی خوندم که آقای میخائیل مامیاشویلی رئیس فدراسیون کشتی روسیه یا در واقع نفر اول کشتی دنیا،
بله،
اعلام کردن که حدود 60 تا 66 کشور آمادگی خودشون رو اعلام کردن و با این صورت اگر اینجوری باشه، واقعیت داشته باشه، اتحادیه جهانی در فکر این هست که مسابقه جهانی 2020 رو در صربستان دهه سوم آذر ماه امسال برگزار بکنه. حالا به هر صورت هنوز باز پاسخ نداده، وضعیت به قول معروف گسترش دوباره کرونا در دنیا، نه تنها در ایران، در اروپا و صربستان هم یک کشور اروپایی هست به هر صورت. حالا بازم من فکر میکنم دستاندرکاران درجه اول اتحادیه جهانی صبر کردن تا ببینن وضعیت چطوری میشه، از کشورها پاسخ بگیرن، تضمین بگیرن که حداقل اگه مسابقه برگزار شد یه هزینه رو کشور میزبان متحمل شد کشورها و اونجا شرکت بکنن، در واقع دنبال راهکاری هن ببینن به چه شکلی میتونن این مسابقات رو برگزار بکنن.
شما بازپخش برنامه‌های شبکه رادیویی ورزش رو میشنوید.
تست‌ها رو چطوری انجام بدن؟ کشورها چطوری میان؟ پروازها چطوری انجام میشه؟ چطوری باید اینا رو قرنطینه؟ بالاخره
بله.